صبحانه با خبر.
هفته صبح در ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. جمعه دوم بهمن ماه 1394، 22 ژانویه 2016 میلادی، با یک صبحانه با خبر دیگه مثل هر جمعه با شما هستیم. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در برنامه صبحگاهی امروز رادیو فردا. امروز هم همراه با همکارانم میرعلی حسینی تهیه کننده و سردبیر برنامه، کیان معنوی مسئول خبر و یانیک مسئول فنی با خبر، گزارش، تحلیل و البته موسیقی با شما خواهیم بود. امروز هم صبحانه با خبر رو با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم با همکارم کیان معنوی. صبحتون بخیر آقای معنوی.
صبح شما بخیر خانم کریمی مرش و با درود فراوان به شنوندگان ارجمند رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در مورد سه آمریکایی که هفته گذشته در عراق ربوده شدند با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود گفتگو کرده است. آقای کری که در جریان نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس سخن میگفت، افزود در دیداری که با وزیر خارجه ایران در حاشیه این کنفرانس داشته، از او در مورد راه‌های احتمالی برای یافتن افراد ربوده شده کمک خواسته است. بنابر گزارش‌ها محمد جواد ظریف به جان کری گفته است که اطلاعاتی در مورد جزئیات این موضوع ندارد. پیشتر برخی منابع اطلاعاتی آمریکا و عراق گفته بودند که یک گروه شیعه تحت حمایت ایران سه شهروند آمریکایی را ربوده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه گفت که تردید دارد ایران نقشی در ربوده شدن شهروندان آمریکایی داشته باشد. آقای عبادی گفت که هنوز به درستی نمی‌دانیم که آیا آنها ربوده شدند یا نه. سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که نشست مذاکرات صلح سوریه به دلیل اختلاف‌های موجود بر سر اینکه چه گروه‌هایی در این نشست حضور یابند چند روزی به تعویق می‌افتد. پیشتر این نشست قرار بود پنجم بهمن ماه دوشنبه آینده در ژنو برگزار شود. بنابر گزارش‌ها کشورهای درگیر در مذاکرات صلح سوریه گفتند که تنها گروه‌هایی که از جانب این کشورها اپوزیسیون واقعی حکومت سوریه شناخته می شوند باید در مذاکرات شرکت کنند. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در صدد است نشستی را در ماه سپتامبر سال جاری میلادی، حدود 8 ماه دیگر، در خصوص موضوع جهانی پناهندگان در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار کند. برابر این گزارش، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه موضوع را با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تلفنی در میان گذاشته و با وی در مورد بحران جاری پناهندگی در اروپا گفتگو کرده است. کاخ سفید هدف از این برنامه را جلب کمک جهانی برای گسترش امکانات برای پناهندگان و همینطور کمک به کشورهایی که بیشترین پناهندگان را پذیرفتند اعلام کرده است. نشست فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در محکومیت حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران پایان یافت. این نشست به درخواست عربستان در شهر جده این کشور برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست از ایران خواسته شده است تا به سیاست حسن همجواری با همسایگانش احترام بگذارد و از آنچه دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه خوانده شده خودداری کند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از آغاز اجرایی شدن قانون جدید این کشور در اعمال محدودیت‌هایی برای ورود بدون ویزا به آمریکا خبر داد. بر مبنای این قانون شهروندان 38 کشوری که پیشتر نیازی به اخذ ویزا برای ورود به آمریکا را نداشتند، اگر در 5 سال گذشته به کشورهای ایران، سودان، عراق و سوریه سفر کرده باشند یا شهروند دو تابعیتی این 4 کشور باشند، باید برای سفر به آمریکا ویزا بگیرند. و آخرین خبر این که همایون بهزادی، بازیکن پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران، بامداد روز جمعه در سن 74 سالگی درگذشت. همایون بهزادی که مشهور به سرطلایی فوتبال ایران بود، مدت‌ها از بیماری‌های ریوی و قلبی رنج می‌برد.
با سپاس از همکارم کیانه معنوی. اما ببینیم سردبیر برنامه میرعلی حسینی برای صبحانه با خبر امروز جمعه چه تدارک دیده. سازمان همکاری اسلامی حمله به سفارت عربستان در ایران را محکوم کرد. ایران میگوید خواهان فرونشاندن تنش هاست. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات. ادامه کسری بودجه خانوارهای ایرانی، احمد علوی تحلیل می‌کند. و نگاهی داریم به هفته نامه ها و ماهنامه ها با شهرام رفیع‌زاده. خبرهای ورزشی امروز رو هم مثل هر روز از مهدی رستم‌پور می‌شنویم. و در بخش دوم صبحانه با خبر هم به سفر نخست وزیر پاکستان به ایران خواهیم پرداخت. با صبحانه با خبر برنامه خبری رادیو فردا همراه ما بمونید. میتونید از همین لحظه با ما تماس بگیرید. 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. همانطور که در خبرها هم شنیدید، وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران خواستار احترام تهران به سیاست حسن همجواری با همسایگانش شدند. این بیانیه در حالی منتشر شده که در روزهای پس از حمله به سفارت عربستان در ایران، وزرای خارجه کشورهای عربی با انتشار بیانیه‌ای شدیدالحن به تهران هشدار داده بودند که در صورت تداوم به گفته آنها دخالت‌ها در امور داخلی کشورهای عربی باید انتظار واکنش‌های شدیدتری را داشته باشد. همراه هستیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. صبحتون بخیر آقای محمدی.
صبح شما و شنوندگان و بینندگان برنامه‌های رادیو فردا هم بخیر.
آقای محمدی، به نظر میرسه که لحن این بیانیه با بیانیه‌ای که 20 دی ماه منتشر شد تفاوت داره. دلیل این تفاوت رو شما چی می‌دونید؟
خب بعد از گذشت حدود 2 هفته، تلاش ها امروز عمدتاً مبتنی هست بر اینکه راهی برای مذاکرات میان ایران و عربستان پیدا کنند و تنش رو در منطقه کاهش بدن. البته این بیانیه حمله به سفارت عربستان رو محکوم میکنه، دخالت جمهوری اسلامی در منطقه رو محکوم میکنه، فرق گرایی رو که جمهوری اسلامی دنبال میکنه محکوم میکنه. در کنار اینها خب تلاش هم میکنه در آن واحد که تنش‌ها رو میان ایران و عربستان که دو قدرت بزرگ منطقه‌ای هستن تا حدودی کاهش بده.
آقای محمدی، یا حضور عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران هم در این تغییر لحن مؤثر بوده؟
حتما اینطور هست. جمهوری اسلامی در هفته یا چند روز بعد از حمله به عربستان، مقامات جمهوری اسلامی موضع تندی رو نسبتاً اتخاذ کرده بودن، بیشتر لحنشون لحن حمله به دولت عربستان بود. اما بعد از اون خود مقامات هم به دلیل اینکه با عربستان اینها باید کار کنن، میخوان مرتب حجاج رو به این کشور بفرستن، مجبور هستن با این نظام کار کنن، طبعا امروز ما درگیری بیشتری رو، درگیری دیپلماتیک بیشتری رو از سوی جمهوری اسلامی در برابر عربستان یا در برابر فعالیت‌های دیپلماتیک عربستان میتونیم ببینیم. دیپلماسی عربستان در طول 2-3 هفته اخیر بسیار فعال بوده. ابتدا محکومیت در شورای امنیت، بعد شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و بعد هم سازمان همکاری اسلامی که همون سازمان کنفرانس اسلامی هست، اسمش تغییر پیدا کرده، نشون میده که دیپلماسی عربستان فعال هست. جمهوری اسلامی هم طبعا باید دیپلماسی فعالی رو در برابر عربستان در پیش میگرفت.
آقای محمدی، در واقع تمام شرکت کنندگان در کنفرانس به این بیانیه رأی مثبت ندادن و نشانه هایی از اختلاف نظر در بین اونها وجود داشت. به نظر شما یا اساساً برگزاری این کنفرانس در پایین آوردن تنش میان ایران و عربستان مؤثره یا اون رو حتی میتونه افزایش بده؟
دولت هایی که در واقع این نشست وزرای خارجه بود، دولت هایی که رأی دادن اجتناب کردن یا در سمت جمهوری اسلامی بودن بسیار اندک بودن در برابر 57 عضو این سازمان، سازمان همکاری اسلامی. اما فعالیت هایی که داره صورت میگیره، به هر شکلی که باشه، در هر شکلی دیپلماسی جریان پیدا کنه، من معتقد هستم که از تنش های بیشتر حداقل میکاهه. چون اختلافات جدی هست. جمهوری اسلامی و عربستان امروز در صحنه‌های مختلفی در خاورمیانه با هم درگیر هستند. گروه‌های نیابتیشون دارن می‌جنگن، اما می‌شود راه‌هایی پیدا کرد که حداقل این دو دولت تقابل مستقیم با هم پیدا نکنند.
آیه محمدی، از اینکه همراه برنامه صبحانه با خبر امروز ما بودید سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم. همینجا یادآوری میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفه‌اش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه.
آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفتن که شاید بخشی از پولای ایران خرج خرابکاری و تروریسم بشه. من با این حرف آقای جان کری موافقم، اما آقای جان کری سیاست دوگانه شما و آمریکا یه خورده مردم ایران رو داره اذیت میکنه. چجوره که عربستان سعودی این همه خرج تروریسم و خرابکاری میکنه در همه دنیا، بعد شما حرفی ازش نمیزنید یا کشورهای دیگه، اما آقای جان کری مردم ایران خواهان صلح و ثبات در تمام مناطق دنیا و از سیاستمدار آمریکا هم خواهشمندیم که سیاست رو راست و حرفه‌ای تری در پیش بگیرم.
جناب آقای خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، این روزها به خاطر مشروعیت و غیر مشروعیت حکومت از جمله احتیاج به سیاهی رشد در انتخابات آینده صحبتهایی به گوش می رسد. برای پایان دادن به این گونه حرفهای مضر دستور فرمایید با نظر سازمان ملل در رفراندومی انجام شود تا بدخواهان و مخالفین حکومت را سر جای خود بنشونند.
یعنی این پیام را پخش نمی کنید. شما هم بدونید بد نیست. این که مقام معظم رهبری فرمودند و کسانی که رو درواسی می کنند و مملکت را بیگانگان می فروشند رای ندهید، منظورشون علی لاریجانی که سخنگوی فتنه‌گران می باشد بوده که همیشه از پشت خنجر داره. غلامرضا طهرانی این آقای خامنه ای میگه عربستان سعودی این شیخه رو اعدام کردن، خون دامن اینا رو میگیره. خودشون که این همه اعدام کردن، خون دامن خودشون رو چجوری میخواد بگیره؟
ملت ایران فراموش نکنید قبل از همه انتخاباتی که در دوره جمهوری اسلامی برگزار شده، همین آش بود و همین کاسه که علتی رو فلاگت میکردن، دوباره صحبت میکردن. این جریان همین ادامه داشته، کار امروز و دیروز نیست.
من صحبتم با آقای رهبر و آقای روحانی نیست، من صحبتم با خودمونه، ما مردم که چگونه قبول کردیم که داشتن زندانی سیاسی در جامعه به صورت عرف در بیاد و بهترین فرزندان ملت به خاطر اعتقاداتشون در زندان و زیر شکنجه باشن. به امید روزی که در ایران حتی یک نفر زندانی سیاسی وجود نداشته باشه. با سپاس از تریبیون آزاد رادیو فردا.
شنیدم که یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای مدیرش در ایران دستگیر شده طی یک عملیات بسیار پیچیده. این آقایون امنیتی اطلاعاتی پلیس مملکت ما چرا طی یک عملیات پیچیده و بسیار دقیق اسید پاش‌های اصفهان رو پیدا نمی‌کنند؟ چرا اون همه مسائل و مشکلات اجتماعی تو جامعه پیش میاد، از تجاوز، از دزدی خونه ها، چرا اینا رو اینقدر سریع پیدا نمی‌کنند؟
بودجه خانوار یکی از شاخصهای رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می آید. بنابر تازه ترین آمارهای بانک مرکزی، کسری بودجه خانوارهای ایرانی تداوم داشته و میانگین آن افزایش یافته است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد مهمان گفتگوی اقتصادی امروز ماست. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح شما بخیر خانم کریمی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، چه عواملی در کسری بودجه خانوارها نقش داره؟
البته آمارهای بانک مرکزی مستند به بررسی جامعه آماری محدودی از خانواده‌های ایرانی و نمیتونه به طور کامل واقعیت‌های زندگی خانوار ایرانی و به خصوص خانواده‌های ساکن نقاط دورافتاده و محروم کشور رو بازتاب بده. بنابراین آمار رو باید با احتیاط تحلیل کرد. کسری بودجه خانوار معلول سرعت افزایش هزینه‌های فارم‌آر نسبت به درآمد اونه و در شرایط خاص ایران محصول افزایش بیکاری و کاهش میانگین درآمد خانوار و همزمان افزایش هزینه هاست. اما این تغییرات عوامل خرد اقتصادی خودشون محصول تغییرات عوامل بزرگتر و کلانی هستند، مانند کاهش رشد اقتصادی، ناکارآمدی سیاست‌های توزیع مجدد درآمد و بالاخره کاهش ارائه خدمات از سوی نهادهای عمومی و یا دولتی.
آقای علوی، به کاهش ارائه خدمات از سوی نهادهای عمومی یا دولتی اشاره کردید. این مسئله چطور میتونه باعث افزایش کسری بودجه خانوار بشه؟
در سالهای اخیر با خصوصی سازی و یا حتی کاهش کیفیت خدمات دولتی همچون بهداشت، درمان و یا حتی آموزش، خانوار مجبور میشه تا بهای این خدمات خودش بپردازه یا صرف نظر بکنه از به اصطلاح این خدمات. مثلا افزایش سهم خانوار در پرداخت هزینه‌های درمانی که پیش از این به وسیله بیمه پرداخت میشد نمونه ای از اینه. نمونه دیگه پرداخت شهریه مدارس که بودجه اونها میبایست از محل بودجه عمومی پرداخت بشه. معنای چنین اقدامی هم اینه که دولت برای کاهش کسر بودجه خودش بار هزینه ها رو به شانه های خانوار منتقل میکنه و یا کسری بودجه خودش رو از جیب خانوار پرداخت میکنه.
و آقای علوی، پیامدهای این افزایش کسری بودجه خانوار چه خواهد بود؟
کاهش کیفیت زندگی یکی از پیامدهای افزایش کسری بودجه خانوار در عرصه خرد اقتصادی، اما مسئله به اینجا ختم نمیشه. با افزایش کسری بودجه خانوار و کاهش قدرت خرید اون، پسنداز ملی هم کاهش پیدا میکنه و در نتیجه سرمایه گذاری خانوار به روی مسکن و یا حتی آموزش و بهداشت کاهش پیدا میکنه. اثر نهایی اما همین کاهش سطح عمومی تقاضاست که از سوی فروشندگان کالا و خدمات به خوبی احساس میشه و به کاهش ظرفیت تولیدی و تعمیق رکود اقتصادی انجام میده. تلاش‌های اخیر دولت برای اعطای تسهیلات خرید خودرو و مسکن متوجه حل همین مشکل، اما حل مشکل مشروط به افزایش رونق اقتصادی و رشد پایدار و افزایش اشتغال و اثر چنین مسکن‌های ناچیز و البته موقت خواهد.
آقای علوی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کریم.
صبح روز جمعه است و روزنامه ها تعطیل، اما فرصت خوبیه برای نگاهی به ماهنامه ها و هفته نامه های منتشر شده در این روزها. مثل هر روز همکار روزنامه نگارم شهرام رفیزاده از طریق اسکایپ همراه ماست. صبحتون بخیر آقای رفیزاده.
صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب آقای رفیزاده، اگر موافق باشید از هفته نامه صدا شروع کنیم.
هفته نامه صدا در این شماره روی جلد خودش رو اختصاص داده به موضوع اصلی که در این شماره بهش پرداخته و این تفاوت قیمت فروش نفت در دوران آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی هست. 148 دلار در دولت گذشته قیمت نفت بوده و در دولت فعلی به نوشته این هفته نامه قیمت نفت به ازای هر بشکه 30 دلار هست و در پرونده ویژه این موضوع رو مورد بررسی قرار داده. برخی از کارشناسان گفتن که از بد اقبالی دولت آقای روحانی هست. البته برخی از کارشناسان هم بر این گمان هستن که یکی از دلایل کاهش قیمت نفت تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا هست. اما هفته نامه صدا در این شماره یک گفتگوی مفصل داره با سعید حجاریان درباره مفهوم و جایگاه روشنفکری در ایران. در پرونده انتخاباتی که هفته نامه صدا که البته نزدیک است به حزب کارگزاران سازندگی منتشر کرده، آقای غلام حسین کرباسی، رسول منتجب نیا، آذر منصوری و احمد حکیمی پور پرداختن به سخنان البته چند روز پیش آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نه سخنان روز گذشته ایشون، سخنانی که ایشون از انتخابات و رأی مردم به عنوان حق الناس یاد کرده بود و تاکید کردن که این نگاه رهبر جمهوری اسلامی میتونه گامهایی در جهت تفاهم ملی در ایران، یعنی به گامهایی در جهت تفاهم ملی در ایران منجر بشه. اما یک گزارش دیگر هم داره، موضوع حمله به 3 سفارتخانه آمریکا، انگلیس و عربستان در 3 دهه مختلف مورد بررسی قرار گرفته.
آقای رفیزاده، هفته نامه مثلث بیشتر به موضوعات جنجالی میپردازه. این شماره این هفته نامه چه موضوعاتی رو انتخاب کرده؟
این شماره هفته نامه مثلث عکس روی جلد خودش به اختصاص به عکسی از آقای هاشمی رفسنجانی، اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای علی لاریجانی با تیتر هاشمی دهه 60 و به طور ضمنی توصیف کرده آقای علی لاریجانی رو به عنوان کسی که در حال حاضر در نقش هاشمی دهه 60 ظاهر شده. حتی در توضیحی هم که هفته نامه مثلث نوشته تاکید کرده که آقای لاریجانی کسی است که در ذات خودش اصولگراست، اما میخواد به عنوان بالانس کننده در میان جناح‌های سیاسی نقش آفرینی بکنه و به همین دلیل هست که به اعتدال گرایان و اصلاح طلبان در یکی دو سال گذشته نزدیک شده. اما آقای رمضان شجاعی کیاسری که خودش از نزدیکان آقای لاریجانی هست تاکید کرده که افکار عمومی آقای علی لاریجانی بیشتر از آقای حسن روحانی به عنوان جریان سوم میشناسن. سیاست‌های نفی بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم در این شماره هفته‌نامه مثلث به شدت مورد انتقاد قرار گرفته.
و برای ما بگید که هفته‌نامه مستقل چه مطالبی رو برای این شماره انتخاب کرده؟
هفته‌نامه مستقل هفته‌نامه‌ای است که به تازگی هیئت تحریریش تغییر کرده. در این شماره یک گزارش داره درباره نقش مهدی بازرگان در سالهای پیش از انقلاب و پس از انقلاب و استقلال جمهوری اسلامی یا دولت انقلابی. یک گزارش مفصل هم هفته‌نامه مستقل در شماره 36 خودش داره درباره پیامدهای رویدادهای انتخابات سال 88 و ایجاد شکاف اجتماعی در ایران یا عمیق‌تر شدن شکاف اجتماعی در ایران.
و آقای رفیع‌زاده کمتر از یک دقیقه فرصت داریم تا برای ما بگید که در نشریه پنجره چه مطالبی منتشر شده؟
هفته‌نامه پنجره هفته‌نامه‌ایش نزدیک به اصولگرایان، مدیر مسئول و صاحب امتیاز اون آقای علیرضا زاکانی هست، از نمایندگانی که میشه از اون به عنوان نماینده مخالف دولت آقای روحانی یاد کرد. به همین دلیل در شماره‌ای که در آستانه انتخابات هم منتشر کرده شبح رکود رو در روی جلد از تصویرش هم مشخصه به عنوان پرونده اصلی خودش قرار داده. در این شماره هفته‌نامه پنجره تاکید کرده که رکود کابوس دولت 11 هست، با شماری از کارشناسان در باری دلائل وجود یا گسترش افزایش رکود در ایران به گفتگو پرداخته. یکی از مطالبی که منتشر کرده با عنوان رکود رکورد زد مبنی بر این هست که هر روز خبری از تعطیلی و شکستگی بنگاه ها منتشر میشه و اشاره کرده که سیاست های اقتصادی دولت آقای روحانی دست کم در بخش اقتصادی نتونسته موفقیت هایی رو در زمینه رفع رکود در ایران به دست بیاره. یک گزارش همین روزنامه داره درباره رأی لیستی و تأثیر اون در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
و اما نوبت میرسه به وضع هوا. بر اساس پیشبینی ها استان های ساحلی دریای خزر آخر هفته سرد و بارانی رو پیش رو دارند و از روز شنبه در دامنه های جنوبی البرز هم بارش برف و باران آغاز میشه. قرار از بعد از ظهر امروز جمعه سامانه بارشی از غرب کشور وارد بشه که روز شنبه در شمال غرب، غرب، برخی مناطق جنوب غربی و دامنه های جنوبی البرز بارش باران، برف و گاهی وزش باد رو سبب خواهد شد. امروز جمعه در شهرهای صنعتی از جمله تهران، اصفهان، کرج و قم افزایش آلاینده های جوی پیش بینی شده. هوای تهران امروز کمی ابری تا نیمه ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش بینی شده و در 24 ساعت پیش رو جاسک و بندر ایران شهر با دمای 23 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران، ماکو با دمای 5 درجه زیر صفر سردترین نقطه ایران خواهد بود. کمی مانده تا ساعت 7:30 بامداد همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. امروز تیم ملی فوتبال ایران بازی فوق‌العاده حساس و سرنوشت‌سازی رو پیش رو داره، مساف با ژاپن برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا. ایران اگر ببره تقریبا به یک قدمی المپیک میشه گفت که دیگه رسیده، و اگر شکست بخوره رویای صعود نقش بر آب خواهد شد. طلسم راهیابی به المپیک 44 ساله میشه اگر ایران امشب از پس ژاپن بر نیاد. مسابقه فوق‌العاده سختیه، ولی برنده این بازی میتونه خودش رو المپیکی ببینه، چون به جمع 4 تیم برتر راه پیدا میکنه و از اون 4 تیم 3 تیم به المپیک میرسن، در شرایطی که برنده بازی ایران و ژاپن میخوره به برنده بازی امارات عراق که بازیایی که اونا در این دور از مسابقات ارائه کردن به نظر نمیرسه که مدعی کسب عنوان قهرمانی بشن، ولی خب ژاپن تیم بسیار خوبیه. ایران هم پرنوسان ظاهر شد در این مسابقات. باید دید که با کدوم یک از چهره هایی که از تیم ایران در این مسابقات دیدیم و ترکیبی که مدام محمد خاکپور تغییر داد، این بار کدوم ترکیب رو میچینه و چه نتیجه‌ای رقم میخوره. در تیم ژاپن یویا کوبو مهاجم این تیم در یانگ بویز سوئیس بازی میکنه، بسیار متبهر. مینامینو دیگر بازیکن تیم ژاپن در رد بولز اتریش بازی میکنه. البته کلن تیم منسجمیه صرف نظر از اینکه بازیکناش در چه باشگاهایی هستن. از اون طرف تیم ایران هم نسبت به دوره‌های قبلی المپیک بازیکناش بیشترین حضور رو در رقابت‌های لیگ داشتن. قبلا همیشه تیم ملی امید چند تا ستاره داشته، اما برخی بازیکنانش هم اصلا تجربه لیگ برتر نداشتند. اما از اخباری دروازه‌بان تراکتورسازی تبریز تا مدافعینی که در نفت و استقلال فیکس هستند، در خط میانی مهدی ترابی هست که بازیکن فیکس تیم ملی بزرگ سالانه و دیگر بازیکنانی که در سپاهان و ذوب‌آهن بازیکنهای کلیدی باشگاهشون هستند، تا خط حمله امیرارسلان مطهری که به تیم ملی بزرگ سالان هم دعوت شده. کلن تیم پرستاره یه تیم ایران اردوهای خوبی رو هم سپری کرده. فوق العاده این بازی علارغم این که چه بسا شانس تیم ژاپن بیشتر باشه، اما قطعا در مرحله حذفی پیش بینی ناپذیره. مسافهای ایران در رده‌های مختلف سنی با تیم‌های شرق آسیا به مراتب کم حاشیه‌تر و نتایج بهتری بوده تا تیم‌های عربی که پیشتر گفته می‌شد ایران حتما برنده میشه. ببینیم امشب چه اتفاقی رخ میده. اما خبر از ورزش بانوان، رکورد 60 متر داخل سالن زنان ایران شکست. فرزانه فصیحی و رکورد چه کسی رو هم شکست، مریم توسی رو هم در این مسابقه مغلوب کرد. توسی دوم شد و همین که رکورد مریم توسی رو جابجا کرد. لیلا رجبی بانوی المپیکی ایران در پرتاب وزنه خیلی راحت اول شد، با نفر دومش حدود 5 متر فاصله داشت. تو ورزشی که حرف سانتی مترها در اون مطرحه، 5 متر بهتر وزنه رو انداخت و قهرمان شد. سپیده توکلی هم که داره برای کسب سهمی المپیک تلاش میکنه، تو پنجگانه به مقام قهرمانی رسید. اما هندبال قهرمانی آسیا و نتیجه ضعیف دیگری برای تیم ملی هندبال ایران که به عربستان باخته بود، مقابل بحرین هم شکست خورد با نتیجه سنگین 27-16. هندبال ایران دیگه شانس راهیابی به جام جهانی رو از دست داد. فرهاد مجیدی ستاره پیشین باشگاه استقلال تو صفحه اینستاگرام خودش تصاویر چک‌های در واقع وصول نشده باشگاه استقلال رو منتشر کرده در دوران مدیریت علی فتح‌الله‌زاده که بیش از 1 میلیارد تومانه. بعد خبرنگارا رفتن سراغ آقای فتح‌الله‌زاده و او گفته که اصلا چیز عجیبی نیست، این 1 میلیارد خورده‌ای جز و همون 40 میلیارد بدهی دوران مدیریت منه. بله این مبالغ چون به ما قول داده شده بود پول بدن ندادن و این بدهی بار اومده، اگر دوباره برگردم به فوتبال بازم چک میکشم. و خبر آخر درباره رقابت‌های تنیس، اولین گرند اسلم سال. دیروز درباره شکست رافائل نادال صحبت کردیم، او به فرناندو ورداسکو هموطنش با خود ورداسکو مقابل دودی سلا از اسرائیل شکست خورد و از گردونه مسابقات حذف شد. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
فرصت کوتاهی داریم تا با هم چند پیام و پیامک شما رو مرور کنیم. جهان در مورد کنفرانس کشورهای اسلامی نوشته هیئت ایرانی از اینکه رژیم ایران توسط وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی محکوم شد چقدر خوشحال و خندان هستند. البته می شود این روزها صورت را با سیلی سرخ نگه داشت و توسری خورد و دم نزد. مخاطبی که خودش رو ایرانی معرفی کرده نوشته عربستان دارد بی خود دست و پا می زند. ایران کار خودش را خواهد کرد، اگرچه در ظاهر حرف دیگری می زند. تا زمانی که آل سعود از تروریسم حمایت می کند، ایران همین سیاست را ادامه خواهد داد و حتی قوی تر. و مخاطب دیگری با نام مجتبی در مورد تغییر قوانین ورود دوتابعیتی ها به آمریکا نوشته توافق هسته‌ای و ورود تروریست ها به خاک آمریکا چه ربطی به ما آدم های معمولی دارد که هیچ دخالتی در سیاست و رفتار جمهوری اسلامی نداریم و به عنوان یک شهروند زندگی می کنیم. مخاطب دیگری با نام کاوه نوشته گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدند گردن مسکری. هرچی تروریست و قاتل و قصاب و گردن زن دست پرورده عربستان و حامیان سلفی داعش است. آن وقت حالا چرا باید برای ایرانیان محدودیت ورود به آمریکا بگذارند؟ قابل تأمل است. و مخاطبی با نام آذر نوشته از آقای اوباما انتظار تصویب چنین قانون نژاد پرستانه ای را نداشتم، واقعا ناامید شدم. خب کم کم به ساعت 7:30 بامداد در تهران نزدیک میشیم. همچنان شنونده و بیننده ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا هستید که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. پیش از اون که به جزئیات ادامه برنامه ها بپردازیم، سرخط خبرها رو بار دیگر از کیان معنوی میشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در مورد 3 آمریکایی که هفته گذشته در عراق ربوده شدند با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود گفتگو کرده و از او در مورد راه‌های احتمالی برای یافتن افراد ربوده شده کمک خواسته است. در خبر دیگر، سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که نشست مذاکرات صلح سوریه به دلیل اختلاف‌های موجود بر سر اینکه چه گروه‌هایی در این نشست حضور یابند چند روزی به تعویق می‌افتد. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در صدد است نشستی را در ماه سپتامبر سال جاری میلادی در خصوص موضوع جهانی پناهندگان در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار کند. آقای اوباما دیروز تلفنی با خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تلفنی گفتگو کرده است. نشست فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در محکومیت حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران پایان یافت. این نشست به درخواست عربستان در شهر جده برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست از ایران خواسته شده است تا به سیاست حسن همجواری احترام بگذارد. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از آغاز اجرایی شدن قانون جدید این کشور در اعمال محدودیت‌هایی برای ورود بدون ویزا به آمریکا خبر داد. و همایون بهزادی بازیکن پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران بامداد روز جمعه در سن 74 سالگی درگذشت. به گزارش ایرنا، همایون بهزادی که مشهور به سرطلایی فوتبال ایران بود، مدت‌ها از بیماری‌های ریوی و قلبی رنج می‌برد. همایون بهزادی بازیکن و مربی فوتبال بازنشسته در سال 1320 متولد شده.
سپاسگزارم از همکارم کیانه معنوی. ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز را ابتدا در همراهی با محسن میلانی نگاهی داریم به سفر نخست وزیر پاکستان به ایران. گزارشی رو میبینیم از تولید نفت از خاک اره و بعد از اون چند ماهنامه و هفتنامه دیگر رو با شهرام رفیزاده مرور میکنیم. فرج سرکوهی هم از نمایشگاه‌هایی که امروز افتتاح میشه برای ما خواهد گفت. همچنان میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2048 799 599 800 و 2048 799 599 860.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
همزمان با برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی در جده برای رسیدگی به آنچه مداخله آشکار ایران در مسائل داخلی کشورهای منطقه نامیده شده، نواز شریف نخست وزیر و ژنرال راحیل شریف رئیس ارتش پاکستان نیز به ایران سفر کردند. گفتگو با مقامات ایران با هدف میانجیگری در دعوای ایران و عربستان به نظر میرسد که یکی از دلایل این سفر است. همراه هستیم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی. صبحتون بخیر آقای میلانی.
صبح شما و شنوندگان بینندگان رادیو فردا بخیر.
آقای میلانی، رابطه ایران و پاکستان در چه وضعیتی قرار داره و به نظر شما دلایل سفر مقامات عالی رتبه پاکستانی به ایران چی هست؟
رابطه پاکستان با ایران نسبتاً خوبه. یه سری تنش‌ها وجود داره ولی به نظر من رو به بهبوده. ایران اولین کشوری بود که پاکستان رو به رسمیت شناخت در سال 1947 و در دو جنگی که پاکستان با هندوستان داشت، ایران در دوران قبل از انقلاب طرفداری از پاکستان کرد. ولی بعد از انقلاب اسلامی به حمله روسیه، اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان رابطه مقداری کدر شد. ایران و پاکستان سر مسئله حمله به افغانستان در دو جناح مختلف بودند و بعد هم موقعی که طالبان به قدرت رسیدن در افغانستان تنش بین ایران و پاکستان خیلی زیادتر شد. ولی دو تا نکته مثبت در این رابطه وجود داره. یکی این که الهاز تجارتی اینها با هم یه رابطه نسبتا خیلی خوبی دارن، هرچند که حجم تجارت زیاد نیست، در حدود 2 بیلیون دلاره و یه مقدار زیادش هم قاچاق هست. ولی از همه مهمتر لوله صلحیه که لوله گاز صلحیه که قرار از خلیج فارس به پاکستان و بعد به هندوستان بره. قسمت عمده از این لوله در ایران ساخته شده و با برداشتن تحریم ها علیه ایران به نظر من ما یک قدم خیلی مثبتی برای ساختن این لوله بسیار مهم که به اون به عنوان لوله صلح هم یادآوری میشه خواهیم برداشت.
با همه اینا آقای میلانی، چرا پاکستان تلاش میکنه میانجیگری بین ایران و عربستان رو بر عهده بگیره؟
پاکستان دومین بزرگترین کشور سنی دنیاست. 80% جمعیت اونجا سنی و 20% شیعه هست. رابطه خیلی حسنی هم با ایران داره و هم با عربستان سعودی تاریخی داشته. ولی سیاست خارجی پاکستان هیچ موقع فرقه ای نبود. یعنی سیاست خودشون رو تعیین نکردن که طرف مخالف سنی هست یا شیعه. و همیشه سعی کردن که یه بالانسی بین ایران و کشورهای عرب به وجود بیاره. رابطه امروز بسیار نزدیک با عربستان دارن. از عربستان هنگفت کمک میگیرن. تعداد زیادی از کارگرهای پاکستانی در کشورهای خلیج فارس علی‌الخصوص در پاکستان کار میکنن و همکاری اطلاعاتی امنیتی بین پاکستان و عربستان خیلی قویه و نمیخواد پاکستان نمیخواد که تنش بین ایران و عربستان به جایی برسه که بیاد طرف ایران بگیره یا طرف عربستان سعودی. بنابراین میخواد بیاد میانجیگری کنه که هم رابطه با عربستان بهتر بشه و هم رابطه با ایران درست در زمانی که تحریم ها برداشته شده بهبود پیدا بکنه.
اما آقای میلانی، عکس العمل ایران در قبال این تلاش برای میانجیگری چی بوده؟ آیا فکر میکنید که پاکستان میتونه واقعا نقش مثبتی در این میانجیگری داشته باشه؟
باید دید که آیا این کار رو انجام میتونه بده یا نه، ولی من به نظرم از کل کشورهای منطقه هیچ کشوری شرایط بهتری از پاکستان نداره که بتونه بین ایران و عربستان میانجیگری کنه. ترکیه میتونست این رو بازی کنه، ولی به اختلاف تنشی که بین ایران و ترکیه سر مسئله سوریه افتاده این کار رو انجام نمیتونه بده، ولی پاکستان میتونه این کار رو انجام بده. و گفته میشه که نخست وزیر پاکستان موقعی که به عربستان سعودی رفته یه لیستی عرب‌ها بهش دادن از خواستهایی که از ایران دارن. حالا باید دید که آیا جمهوری اسلامی به این خواستها جواب مثبت خواهد داد یا نه، ولی در هر صورت هم به نفع پاکستانه و هم به نفع ایران و عربستانه که این جنگ سردی رو که با هم دیگه آغاز کردن هر چی زودتر تمام بکنن.
آقای میلانی، از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگزارم.
من به شما خیلی متشکرم. روز همگی بخیر.
متخصصان در تلاش برای تولید ماده سوختی سالمی هستند و در این راستا شماری از متخصصان دانشگاه لوون در بلژیک سرگرم طرحی برای تولید نفت از خاکره هستند. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی میشنویم.
پژوهشگران در بلژیک در حال بررسی طرحی برای کاهش آلودگی هوا از طریق تولید نفت از خاکره هستند. رویترز گزارش داده در این طرح گازوئیل و نفت تولید شده عاری از محتویات پلاستیک بوده و برای محیط زیست هم بی ضرر هستند. ساندر ون بوش، یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار طرح، اینطور میگوید:
ما چوب رو وارد راکتور میکنیم و برای سرعت بخشیدن به واکنش شیمیایی چوب با استفاده از کاتالیزور ماده پلیمر لینگین به مواد شیمیایی تبدیل میشه. در مرحله بعد با اضافه کردن یک حلال پلیمر لیگنین از ماده جامد جدا میشه و در قسمت آخر به اون آب یا الکل طبیعی اضافه میکنیم.
به این ترتیب 12 ساعت بعد این فرایند بی‌نظیر شیمیایی با حذف اکسیژن سلولز موجود در خاکره را به زنجیره‌ای از هیدروکربن‌ها تبدیل می‌کند. البته تنها نکته باقی مانده گسترش این پروژه به وسیله جلب نظر شرکای تجاری است. یکی دیگر از پژوهشگران این طرح می‌گوید:
ساختار به دست آمده در ماده جدید با نفت خام یکسان است، ولی حالا با داشتن یک سوخت جالب قابل استفاده فکر می‌کنیم بهتر از اون به عنوان ماده افزودنی استفاده کنیم چون در کوتاه مدت مشتریان بالقوه زیادی در اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر خواهیم داشت و بهتره با اضافه کردن 1% کم، مثلا حدود 5% به بنزین، این مشکل رو حل کنیم.
یکی دیگر از متخصصان این طرح هم اضافه می کند.
این چوبا در ساختمانسازی و مبلمان به کار میرن و توشون علاوه بر چوب رنگ و مواد دیگه‌ای هم وجود داره و ما سعی میکنیم از این منابع انرژی ارزان مواد شیمیایی ارزشمند و سوخت بسازیم.
حالا خاکره که روزگاری ماده‌ای بسیار بی‌ارزش بود میتواند در پالایش زیست محیطی کشورها ماده‌ای کلیدی محسوب بشود.
بهجت صدر از پیشگامان نقاشی مدرن و از نخستین زنانی بود که در عرصه هنر در دانشگاه تهران تدریس کرد. امروز نمایشگاهی از آثار او با عنوان رد در سیاهی 14 آثار بهجت صدر گشایش می‌یابد. همراه هستیم با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی مجد و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون. همونطور که شما گفتین بهجت صدر از خلاقترین هنرمندان ایران بود. در 1303 به دنیا آمد، در 1188 درگذشت. در 1133 اون با رتبه نخست از نقاشی در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به اصطلاح فارغ التحصیل شد. بعد یک بورس هنری به او دادن در ایتالیا، بعد برنده در ایتالیا چندین جایزه بسیار معتبر برای کارش دریافت کرد و بعد هم در دو سالانه ونیز پذیرفته شد. آثارش که راه یافتن به دو سالانه ونیز در بخش اصلی در واقع بسیار دشوار هست. بعد در نمایشگاهی در ایتالیا و فرانسه اینا برگزار کرد، بعد آمد ایران، استاد دانشگاه شد همونطور که شما گفتین و جزو نخستین زنانی بود که در زمینه هنر به اصطلاح تدریس میکرد. در سومین دو سالانه تهران جایزه نخست رو دریافت کرد. دوباره در دو سالانه 31 ونیز به آثارش با استقبال بسیار روبرو شد. کارهای او رو میشه به 4 دوره تقسیم میکنن، اما معمولا در اون مایه اصلی همه اونا آبستره هست. رنگهای سرد و مات با بازی سایه روشن و ترکیب مواد فلز و روغن و اکریلیک و غیره، درخت هایی که به تدریج به اصطلاح تجریدی میشن. بعد تجربه تازه‌ای هم کرد که به دعوت یونسکو یه کاری کرد برای مبارزه با بی‌سوادی، همون کرکره‌ای که جلو خورشید به اصطلاح خلق کرد و بعد جایزه اول یونسکو رو هم دریافت کرد. دوره سومش ترکیبی از عکس و نقاشی. و به هر حال حالا امروز نمایشگاهی در دو گالری آبنبار و آریا افتتاح خواهد شد که هم اسناد آرشیو های زندگی و کار او هست و هم این که یک نگاهی داره به این به اصطلاح دوران طولانی خلاقیت هنری او. و خیلی من فکر میکنم نمایشگاه دیدنی خواهد بود، به خصوص برای نسل های جوان که آثار او رو ندیدن.
اما جز نمایشگاه آثار خانم صدر، یک نمایشگاه عکس هم قرار هستش که برگزار بشه. در نمایشگاه عکس واقعیت و خیال چه آثاری ارائه شده؟
این نمایشگاه در گالری پردیس ملت هست. 46 اثر هست از 25 هنرمند عکاس که عکس‌ها هم متنوع هستن، هم عکس‌های صحنه آرایی شدن، هم مستند هنری هستن، هم فوتومونتاج، هم کلاژ و هم عکس. و به هر حال یک نگاه معاصر رو در این عکس‌ها میشه دید و این نمایشگاه تا 30 بهمن ماه ادامه داره.
و خبرهایی هم از نمایشگاه نگارگری حبیب سوخت سرایی منتشر شده.
خب حبیب سوخت سرایی یکی از مشهورترین آدم‌ها است در زمینه نگارگری سنتی. نمایشگاه او در گالری سهراب هم 35 اثر او هستش که معمولا همون خطوط نرم و روان، رنگ‌های لطیف و ملایم و فضای مینیمال که در اغلب در آثار او هست در این آثار هم میشه دید.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده تا ادامه بدیم بررسی نشریه‌های منتشر شده در روزهای گذشته رو. آقای رفیع‌زاده، ماهنامه اندیشه اصلاح چه مطالبی رو برای این شماره برگزیده؟
اندیشه اصلاح در این شماره عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای داوود فیرهی که روحانی هست. البته ایشون از استادان دانشگاه هم به شمار میان و درباره جریان‌های میانه‌روی اسلامی با ایشون گفتگوی مفصلی انجام داده. علاوه بر آقای فیرهی، یک گفتگو هم اندیشه اصلاح در شماره تازه خودش با آقای ابوبکر کاروانی که صاحب نظر و نواندیش دینی در اقلیم کردستان عراق هست داره، در با عنوان مسلمانان در برزخ سنت و مدرن مدرنیته. هر دوی این گفتگوها در چارچوب بررسی موقعیت فعلی مسلمانان در برابر جریان مدرنیته هست. آقای میثم بادامچی و احمد هاشمی در این شماره اندیشه اصلاح مقاله‌ای دارند در نقد پروژه روشنفکرانه آقای مصطفی ملکیان و اسلام شناسی او، و همچنین یک پرونده همین شماره اندیشه اصلاح منتشر کرده درباره آقای احمد قاضی، نویسنده و مترجم سرشناس مهابادی، و البته شماری از چهره‌های سرشناس دیگر هم در این شماره اندیشه اصلاح مطلب دارن، از جمله آقای آرش نراقی.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد یک زمینه فرهنگی داره با عنوان کرگدن، در این زمینه چه مطالبی انتخاب شده؟
کرگدن در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای فرزام شیرزادی، نویسنده و نمایشنامه نویس، که یک نمایشنامه‌ای هم از ایشون در صفحات میانی کرگدن منتشر شده. علاوه بر این، یکی از مطالب خواندنی که در این شماره کرگدن منتشر شده مربوط است به مروری بر زندگی و آثار محمود اعتمادزاده، یا که مشهور هست به آقای بهازین، و آقای مهدی قبرایی هم در همین زمینه یادداشت در شماره تازه کرگدن داره. طرفداران یا هواداران داستان‌های ترجمه هم میتونن داستانی، یک ترجمه خواندنی از آقای اسدالله امرایی رو در این شماره کرگدن بخونن، و البته یک داستان هم، بخشی از یکی از رمان‌های آقای محمد رضایی راد هم در این شماره کرگدن منتشر شده.
و آقای رفیع‌زاده، ماهنامه تجارت فردا چه موضوع اقتصادی رو برای این شمارش انتخاب کرده؟
تجارت فردا در این شماره عکس روی جلد و اختصاص داده به خانم نیکی کریمی، و به بهانه انتشار، به بهانه اکران فیلم شیفت شب ایشون، گفتگوی مفصلی داره به خانم نیکی کریمی. تیتر این گفتگو هست یارانه را به زنان بدهید، اما خانم نیکی کریمی در این گفتگو اشاره کرده که فیلم شیفت شب رو در انتقاد از تحریم‌ها و پیامدهای تحریم‌ها بر زندگی ایرانیان ساخته. البته در این فیلم بنوشتی هفته‌نامه تجارت فردا نشان مستقیمی از تحریم‌ها نیست، بلکه زندگی‌های بحران زده و بحران‌های اقتصادی آثار اون بر زندگی انسان ایرانیان در سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفته. یک بخش دیگر هم تجارت فردا در این شماره داره درباره انتخابات آینده و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر اون، که به نوشته این هفته‌نامه تلگرام شبکه‌ای است که در انتخابات آینده مؤثرتر از سایر شبکه‌های اجتماعی خواهد بود.
و اولین شماره دو هفته نامه هنر و سینما همین روزها به دکه ها اومده. این نشریه نوپا به چه موضوعاتی توجه کرده؟
هنر و سینما دو هفته نامه است که به شماره یکش منتشر شده روز گذشته. عکس روی جلد آقای اصغر فرهادی هست، کارگردان سرشناس ایرانی و برنده جایزه اسکار. در این شماره درباره فیلم فروشنده آقای فرهادی، فیلمی که در حال ساخت هست، اطلاعات قابل توجهی در هنر و سینما برای علاقمندان به سینما منتشر شده. سردبیر دو هفته نامه هنر و سینما آقای محسن آزرم هست، و مطالبی رو دستچین کرده، انتخاب کرده، به ویژه درباره سینمای جهان و همچنین سریال‌های غیر ایرانی هم اطلاعات خواندنی در هنر و سینما مشاهده میشه.
و در آخرین نشریه که بهش میپردازیم، هفته‌نامه پاسارگاد چه نکاتی توجه شما رو جلب کرده؟
هفته‌نامه پاسارگاد در این شماره غیر از تیتر یک که خودش اختصاص داده به رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلبان در سراسر کشور از جمله استان کرمان، عکسی که خودش اختصاص داده به سهراب عیسی‌پور، نوازنده سرنا، که به همراه فرزندش جابر در هفته گذشته پنجشنبه شب گذشته در تصادف رانندگی جان خودشون رو از دست دادن، و این هفته‌نامه یادی از ایشون کرده و مروری هم بر آثار موسیقایی ایشون، و همچنین اشاره کرده که مردم کرمان و به ویژه سیرجان از این واقعه بسیار متاثر شدند.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
باز هم فرصت داریم تا نگاهی بکنیم به چند پیام و پیامکی که از طرف شما به دست ما رسیده. در مورد سخنان جان کری که گفته ممکنه بخشی از پولهای آزاد شده ایران صرف کمک به تروریسم بشه، مخاطبی با نام لیلا نوشته بخشی از پولها، نه عزیز من، همه می رود به حساب سوریه و لبنان و فلسطین. شما فکر کردید پولها آزاد شود کشور گلستان می شود؟ اگر قرانی واسه آرامش مردم خرج کنند، در ایران یا مقبره درست میکنند یا با این پولها اختلاس های جدید به پا میکنند. احسان نوشته پس عربستان چه که با این پول نفتش این همه گروه‌های مخالف دولت سوریه را حمایت می‌کند یا بمب در یمن می‌اندازد؟ و سورنا نوشته فکر کردید این پول‌ها خرج سیستان و بلوچستان یا مردم بدبخت می‌شود؟ همراه بشین با بردیا افشین و جهان موسیقی.
طبق معمول اغلب آخر هفته ها این جمعه هم مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در عرصه موسیقی در ایران و یادی میکنم از مناسبتهای برجسته‌ای که با این روزها مقارن بودند. چهارشنبه این هفته احمد محسن پور درگذشت، هنرمند، پژوهشگر و مدرس موسیقی محلی و نواحی مازندران. آقای محسن پور 70 ساله بود و برای مدتی طولانی با سرطان ریه مبارزه می‌کرد. احمد محسن پور نوازنده ساز کمانچه بود و در دوران کاریش برای حفظ و احیای موسیقی حاشیه جنوبی دریای مازندران بسیار کوشید. به علاوه به هدف آموزش موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی و موسیقی محلی و نواحی مازندران، او در ابتدای دهه 60 خورشیدی فرهنگ خانه مازندران را تأسیس کرد. دیروز پنجشنبه پیکر بیجان احمد محسن پور در زادگاهش قاضی کلای قائم شهر به خاک سپرده شد. اوایل هفته رسانه‌های ایرانی خبر از این دادند که آخر هفته گذشته سهراب عیساپور در یک سانحه رانندگی در راه رسیدن به سیرجان به همراه فرزندش کشته شده. آقای عیساپور هنرمند موسیقی محلی و نواحی ایران زمین بود، هنرمندی اهل استان کرمان. او یک نوازنده برجسته سازهای مختلفی بود چون کرنا، نی محلی و نینبان، اما بیشتری ها سهراب عیساپور رو به خاطر تبحرش در نواختن ساز سرنا میشناختند. او یکی از متبحرترین ها در ایران بود. فرزند سهراب عیساپور هم که به همراه او در این حادثه کشته شد، جابر عیساپور، یک هنرمند موسیقی بود و یک نوازنده ساز نقاره.
مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره تا اون دره اونجا که شبا یک و تنها تک درخت بید شاد و پر امید.
سه‌شنبه این هفته همزمان بود با سالروز تولد فرهاد مهراد، هنرمند موسیقی که اگر زنده بود 72 ساله می شد. آقای مهراد تابستان 13 سال پیش از دنیا رفته. فرهاد مهراد یک خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز بود و یکی از پیشگامان و اولین ها در عرصه موسیقی پاپ راک ایرانی. فرهاد مهراد هنرمندی است الهام بخش و الگوی هنرمندان نسل‌های بعدی خودش. او در آثارش نگاهی به مسائل اجتماعی و سیاسی داشت. این سه‌شنبه همزمان با سالروز تولد فرهاد مهراد، مراسمی هم در شهر کتاب فرشته تهران برگزار شد و فیلمی مستند درباره فرهاد مهراد در این مراسم پخش شد.
شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره از توی زندون مثل شمپره با خودش بیرون میبره اونجا که شب سیاه تا دم سحر شدیدای شهر با فانوس خون جا میکشن تو خیابونا سر میدونا عمو یادگار مرد کینه دار مستی یا هوشیار خوابی یا بیدار.
چهارشنبه همزمان بود با 26مین سالروز درگذشت هایده، هنرمند برجسته و بسیار محبوب موسیقی ایرانی، هنرمندی که به هنگام مرگ تنها 47 سال سن داشت. اما اینقدر آثار برجسته با آواز او موجوده که نام هایده مطمئنن در عرصه فرهنگ و هنر ایران جاودان خواهد بود. به یاد این الهه آواز ایرانی به یکی از آثار با صدای او گوش میدیم، به آهنگ عالم یک رنگی که اثری است ساخته و با تنظیم صادق نوجوکی، اثری با ترانه ای از بیژن سمندر. آهنگ عالم یک رنگی متعلق به آغاز دهه 60 خورشیدی. با هم گوش میدیم به یاد هایده.
صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان رسوندیم، اما با بخش‌های خبری تصویری رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید. اولین بخش خبری رأس ساعت 8 صبح با کیان معنوی. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.